با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز منطقه ریشخور کابل را محکوم کرده و یک بار دیگر از گروه طالبان خواهان برقراری آتش بس شده است. در این حمله افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند و ایالات متحده آمریکا گفته ایران تا پس از خاتمه تحریم سازمان ملل متحد هم اجازه خرید اسلحه را نخواهد داشت. در جریان این برنامه جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را میشنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. تلاش های سل موضوع گفتگو میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و مشاور امنیت ملی هند و نیروهای مسلح ایران نزدیک به 4000 نفر را به تام شایعه پراگنی و ارتباط ویروس کرونا بازداشت کردند. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش‌های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته که آقای دوال روی اهمیت اجماع منطقه‌ای و جهانی بر ارتباط صلح افغانستان تاکید کرده و اطمینان داده که دهلی نو از افغانستان مسالمت‌آمیز و با ثبات پشتیبانی می‌کند. آقای اتمر از کمک‌های بشری هند با افغانستان در جریان بحران وبای ویروس کرونا قدردانی کرده، روی افزایش همکاری اقتصادی و خصوصا تامین مواد خوراکی در آینده تاکید کرده است. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا تایید شده. خبرگزاری فرانسه به نقل صندوق بین المللی پول خبر داده که ویروس همگیر کرونا آسیب‌های جدی را به اقتصاد افغانستان وارد کرده که در نتیجه میتواند وضعیت اقتصادی بخش چشمگیر از جمعیت این کشور را به خطر اندازد. صندوق بین المللی پول همچنان گفته که کمک اضطراری 220 میلیون دلاری نه تنها میتواند که نیازمندی‌های فوری صحی را در افغانستان فراهم کند، بلکه با خانواده‌هایی که در اثر این بحران شدیداً متاثر شده نیز کمک خواهد کرد. کریستینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفته که بیش از 100 کشور جهان درخواست کمک فوری برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا را مطرح کردند. به گفته او حدود 2.5 تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با این ویروس نیاز است. در اثر تیراندازی یک پلیس در قره‌باغ کابل یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خواجه محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت پلیس مذکور این حمله را بنا به خصومت شخصی توسط اسلحه دولتی در قریه کاکرها انجام داده است. آقای صدیقی می‌افزاید پلیس حمله کننده فرار کرده و نیروهای امنیتی برای بازداشت وی تلاش می‌کنند. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی گفت این حادثه آخر روز چهارشنبه در روستای دولتشوی ولسوالی بگرام به اثر بارانهای شدید به وقوع پیوسته است.
در اثر فرو ریختن این سقف خانه دو طفل که از طبقه اوناس هستن از یک خانواده می باشه فوت کرده که شاید در حدود 5 ساله و یا 6 ساله تفاوت سینشان باشین. یک البته بخش دولتی ما یا به حساب ولسوالی بگرام امروی از اونها رفته بودن، امروی فامیلشان از نزدیک دیدن، همکاری امرویشان صورت گرفته.
خانم شهکار می افزاید شمار دیگر از منازل مسکونی نیز در ولسوالی بگرام به اثر بارانها فرو ریختن که برای بررسی خسارات ناشی از این حادثه یک هیئت امروز پنجشنبه به محل فرستاده خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان. نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی بر ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. برید جنرال عبدالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران در یک برنامه خبری روز سه‌شنبه که از تلویزیون زیر کنترل دولت مستقیما نشر شد در این مورد سخن گفت. او بدون جزئیات بیشتر ادعا کرد که دشمنان جمهوری اسلامی در داخل کشور عناصری دارند که خواسته آنها را دنبال می‌کنند. برید جنرال شکارچی افزود که این دشمنان سعی دارند تا به گفته وی مبارزه خوب ایران در برابر ویروس کرونا را خدشه‌دار سازند. ارقام رسمی که روز چهارشنبه نشر شد نشان می‌دهد که بیش از 93,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا و تقریبا 6,000 نفر در آن جان باختند. اما منتقدین به این ارقام به نظر شک می‌نگرند و می‌گویند ارقام واقعی شاید بسیار بلند باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شرکای خارجی خود ادامه میدهد. ولادیمیر پوتین در ویدیو کنفرانس دیروز خود با مقامات ارشد سکتور نفت روسیه گفت بی ثباتی کنونی بازارهای نفت بی سابقه است. او میگوید ما با همکاری با متحدان خارجی خود ادامه میدهیم تا به یک توافق دست یابیم که بازارهای نفت متوازن شوند. راه‌حل‌های را جستجو خواهیم کرد تا شرکت‌ها بتوانند پلان‌های دراز مدت خود را تطبیق کنند و نیز در بخش‌های انکشاف و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در این کنفرانس ابراز خوشبینی کرد که از آغاز نیمه دوم سال جاری بازارهای نفت با ثبات خواهند شد. بهای نفت به حالت بحران ویروس کرونا در جهان به گونه بی سابقه پایین آمده است. و کمیسیون اروپا میگوید به خاطر جبران خسارات وبای کرونا با 6 کشور بالکان 180 میلیون یورو کمک میکند. همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه گفت به آلبانیا، بوسنیا، ارزگوینیا، کوسوو، مونتینگرو، مقدونیای شمالی و سربیا 1 میلیارد و 700 میلیون یورو قرض میدهد. کمیسیون اروپا در یک سند که به ادارات اتحادیه اروپا فرستاده شده گفته است این اتحادیه یک بسته کمکی 3 میلیارد و 300 میلیون یورو برای این 6 کشور آماده ساخته. قرار است رهبران کشورهای بالکان و اتحادیه اروپا به تاریخ 6 ماه می یک ویدیو کنفرانس داشته باشند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. حکومت افغانستان با محکوم کردن عملی دیروز شهر کابل یک بار دیگر از گروه طالبان خواستار آتش بس شده. عمله انتحاری منطقه ریشخور کابل افراد ملکی را هدف قرار داده بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه گزارش تحلیلی داریم در رابطه با اینکه با وجود نشان دادن تمایل از سوی گروه طالبان به صلح، چرا سطح خشونت در افغانستان افزایش یافته. همچنان گزارش داریم در مورد کاهش 30% کشت کوکنار در ولایت فرا.
ما فیلند کشت تریاک نمی کاری بخاطر از اینکه نتیجه نمی ده. خیلی او کشت هم آرام تریاک هم نتیجه خوب نمی ده مردم.
در ادامه از یک باشنده ولایت اروزگان میشنوید که پس از 12 سال عروسش را به خانه می آورد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که پس از پایان تحریم سازمان ملل متحد اسلحه خریداری کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
تبنگ چوبی که دور و دوری از او گلک های زریف زریف از قاقص شمله می زدن. بعد از او قندار دمی چار گوشی عزی گل می زدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 11 مای ثور 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 30 اپریل 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت افغانستان با محکوم کردن عملی دیروز کابل یک بار دیگر از گروه طالبان خواستار آتش بس شده. سفارت امریکا در کابل همین عملی انتحاری را که منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 15 تن دیگر شد محکوم کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت اواخر شب گذشته خود گفت که حکومت افغانستان حمله دیروز کابل را که جان افراد بیگناه را در ایام ماه مبارک رمضان گرفت با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. او افزود که حکومت از طالبان می خواهد تا به دلایل انسانی به آتش بس موافقه کنند و به خاطر ماه مبارک رمضان و انتشار وبای کرونا خشونت را کاهش دهند. از سوی دیگر راس ویلسون شارژ دافر سفارت امریکا در کابل نیز در توییت اواخر شب گذشته خود کشتار افراد ملکی بیگناه را با شدت محکوم نموده تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت. او نوشت که رمضان ماه شفقت و ترحم است و نه وقت وحشیگری و هراس افغانی. آقای ویلسون نوشت که اکنون به صلح و آرامی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیاز است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به دنبال این حمله که در ساحه ریشخور در جنوب کابل رخ داد گفت که مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در بین افراد ملکی منفجر ساخت که در اثر آن 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. هرچند کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، ولی مقامات دولتی طالبان را مقصر می‌دانند. طالبان نداهای پیهم آتش بس از سوی حکومت را رد نموده اصرار می‌ورزند که نخست باید هزاران زندانی آنها به اساس توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند رها ساخته شوند. امیدواری برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که طالبان و آمریکا اواخر ماه فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را میان هم در قطر امضا کردند. یک هفته کاهش خشونت قبل از امضای توافقنامه در سرتاسر افغانستان نافذ شد، ولی سپس حملات و انفجارها اثر گرفته شد. ملل متحد به خاطر افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود گفت که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 533 فرد ملکی در افغانستان کشته و 760 دیگر زخمی شدند. گروه های مسلح مخالف حکومت مسئول 55% این تلفات دانسته شده و 32% تلفات به نیروهای دولتی نسبت داده شده است. گزارش می گوید که طالبان مسئول 39% و گروه دولت اسلامی داعش مسئول 13% این تلفات می باشند. روز چهارشنبه یک انفجار دیگر هم در کابل رخ داد که 3 نفر را زخمی ساخت.
حکومت افغانستان در حال حاضر با 2 چالش عمده روبرو است: افزایش سطح خشونت ها و گسترش ویروس کرونا. با همگیری ویروس کرونا و فرارسیدن ماه رمضان، تقاضا برای برقراری آتش بس افزایش یافته. طالبان تا اکنون خواست برای برقراری آتش بس را پیهم رد کردند. طالبان حکومت افغانستان را مسئول دوام جنگ و عدم تطبیق مواد توافقنامه صلح آنها با آمریکا می‌دانند، در حالی که طالبان برای آوردن صلح تمایل نشان دادند، چرا آتش بس نمی کنند و موقف حکومت تو چی از جلوزی آتش بس گرفته؟ امی پرسش هایند که همکار مقیم نایب با کارشناسان امور سیاسی افغان در گزارش مطرح کرده که با هم یک جا میشنویم.
به خاطر همگیری ویروس کرونا بسیاری از کاروبارهای بزرگ در جهان متوقف شده، میدانهای هوایی مسدود گردیده، شهرهای مشهور جهان به شهرهای هوا مبدل شده و در بسیاری نقاط جهان میدانهای داغ جنگ سرد شده است. اما در افغانستان هرچند شیوعی ویروس کرونا هزاران تن را مبتلا و جان ده ها تن دیگر را گرفته، ولی بر شدت جنگ تاثیر نگذاشته است. تا هنوز هم روستاها و شهرها در این کشور شاهد موجی از خشونت ها هستند. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در کنار حکومت افغانستان و ایالات متحده، برخی از سازمان‌های پیشتاز مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواستند آتش بس کنند. اما این گروه تاکنون همه تقاضا برای برقراری صلح را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تازگی به رسانه‌ها گفته که نخست حکومت افغانستان در برابر موافقتنامه میان آنها و امریکا مانع خلق کرد. او گفت که جانب امریکا هم مواد این توافقنامه را تطبیق نکرده است. به گفته مجاهد، پس تقاضا برای برقراری آتش بس و کاهش خشونت بی‌معناست. هرچند حکومت افغانستان جزء این موافقتنامه نیست، اما میگوید از جانب آنها همه گام ها برای تامین صلح و برقراری آتش بس برداشته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت:
آنچه که برای نشان دادن اراده برای صلح ضروری است حکومت انجام داده. مردم افغانستان اکنون با یک ویروس کشنده روبرواند. همچنین ماه مبارک رمضان دوام دارد. خواست همه جامعه جهانی برقراری آتش بس است. حالا طالبان یک طرفند و حکومت افغانستان و همه جامعه بین المللی در جهت دیگر. اکنون کسی که آتش بس نمی کند و به جنگ دوام می دهد مسئولیت به دوش اوست.
اما طالبان و شماری از فعالان صلح این را نمی پذیرند که گویا حکومت افغانستان در این راستا تقصیر ندارد. شفیع اعظم یک فعال صلح افغان است. او میگوید موافقتنامه ای که دو ماه پیش میان طالبان و امریکا امضا شد حمایت بین‌المللی را با خود داشت. او گفت پس برای حکومت افغانستان لازم بود که در تطبیق این موافقتنامه همکاری میکرد تا زمینه برای آغاز گفتگوهای بین‌المللی فراهم میشد.
حکومت نه تنها در تطبیق این موافقتنامه همکاری نکرد بلکه در برابر آن موانع هم ایجاد کرد. روی این توافق عملا کار صورت گرفته و حکومت افغانستان هم همیشه میگفت که مسائل مذاکرات با طالبان از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا با آنها شریک ساخته میشد. پس برای عملی کردن موافقتنامه باید اقدام شود. برای رهایی زندانیان هیئت تعیین و رها شوند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و یک آتش بس دائمی و صلح برقرار شود.
بالاخره صلح تو رسید.
سمی یوسفزی خبرنگار افغان است که مقاله های او در باره صلح افغانستان در چندین رسانه معتبر بین المللی به نشر رسیده است. او امریکا را مسئول بنبست در رهایی زندانیان میان حکومت و طالبان می داند و می گوید ایالات متحده در ارتباط به نفوذش بالای حکومت افغانستان درست حساب نکرده بود. با گفته یوسفزی طالبان هم حق دارند که بر اساس توافقنامه بر رهایی زندانیانشان تاکید کنند. اما او گفت از جانب دیگر موقف حکومت افغانستان باید از نظر انداخته نشود. که از یک سو جز توافقنامه نیست و سوی دیگر در بدل راهی زندانیان از طالبان کدام امتیاز و تعهد به دست نمی آورد. او افزود
طالبان همین اکنون هم گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. با آن هم حکومت برای رهایی زندانیان آمادگی نشان داد، اما در مقابل از طالبان حداقل یک تعهد تحریری میخواهد.
اما او در ادامه میگوید حکومت میتواند زندانیان طالبان را که به گفته آنها بسیاری آنها بیگناه بازداشت شدند با عنوان حسن نیت رها کند تا بار ملامتی را از خود دور کرده و بر طالبان فشارهای اخلاقی را برای برقراری آتش بس افزایش دهد. اما به گفته یوسفزی تنها رهایی زندانیان مانع برقراری آتش بس نیست. او گفت طالبان یک گروه جنگی است و بدون دوام جنگ نمیتوانند جنگجویانشان را حفظ کنند. در این حال غفور احمد جاوید کارشناس سیاسی افغان هم میگوید طالبان از این نگرانند که در صورت آتش بس شاید برخی از جنگجویان آنها از احکامشان سرکشی کنند. او میگوید
اینا از این حراس دارن که نمیتوانن آتش بس حفظ کنن، چون در هفته کاهش خشونت یک تعداد عملات نزدیک بیسای امریکایی و سر بیسای امریکایی صورت گرفت که این مسائل نافرمانی از مقراردادی است که اینا گفته بودن یا تعهدی که اینا کرده بودن از او یک نافرمانی بود.
آنها در اخیر میگویند در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خروج نیروهای امریکا از افغانستان تاکید میکند، به رهبران افغان لازم است که به طور هوشیارانه و با احتیاط از فرصت به میان آمده صلح خوب استفاده کنند، زیرا پس از سالها شرایط به میان آمده صلح و آتش بس نمیتواند برای همیشه باقی بماند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های محلی ولایت فرا می‌گویند کشت کوکنار در این ولایت امسال در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته. مقام‌ها این کاهش را نتیجه مبارزه حکومت در برابر کشت کوکنار خواندن، اما دهقانان دلیل اصلی کاهش در کشت کوکنار را پایین آمدن قیمت تریاک می گویند. حفیظ نورزاد جزئیات را از فرا فرستاده.
کشت کوکنار پدیده که سال هاست حکومت و جامعه جهانی با آن مبارزه می کند، اما این مبارزه تا اکنون نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. حالا مقامای محلی فرا امسال از کاهش در کشت کوکنار خبر می دهند. محیب‌الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فرا در صحبت با رادیو آزادی می گوید کشت کوکنار در این ولایت نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته است. محب می افزاید اخیراً حکومت افغانستان با موسسات همکار در حمر مبارزه با مواد مخدر توانسته است تا در مرکز ولسوالی های این ولایت برنامه های رشد و توسعه زراعت را روی دست گیرد.
حکومت افغانستان در سال گذشته توانسته 30% نسبت به سالهای قبل کشت کوکنار را کاهش بده و آن هم به همکاری مؤسسات همکار برای از بین بردن پدیده شوم کوکنار پلان های سیاسی و گسترده روی دست دارند.
از جانب دیگر عبدالقیم و جمع خان از دقانان فرا برادی و آزادی می گویند اکنون کشت کوکنار سود زیادی ندارد و به این علت دقانان در سالهای اخیر بیشتر به کشت زعفران و ایجاد گلخانه ها روی آورده اند.
ما فیلند کشت تریاک نمی کاری بخاطر از اینکه نتیجه نمی ده. یک کیلو تریاک می شه یا 3000 هونی زحمت و کارکتاری خیلیه. فیلند مثلا گلخونه و اجزاد داری دیگه، مثلا به زعفران مردم خیلی رجوع می ده، زعفران می کارم خیلی او کشت هم آرامه، تریاک هم نتیجه خوب نمی ده مردم.
موش په خاکسفید ولسوالی که 6 کال ما تریاک کرلی دی، دیر کالو کشت تریاک ما کرلی، تریاک هم مشت فایده نلری. موش ده تریاکو په بغل کی موش غنم هم کرو و بشی هم کرو. کلی که نور پروژی نور شای نست در نور چوک مشت کمک نکی در دولت سخم و دا غشتن دا و دا نور و موسسات و سخم دا غشتن دا جمعش با ولسوالی که یه اسلاسی و غنم راوری.
با هینال دادولا قانی وزو شورای ولایتی فرا از تجارت مسئول کوکنار و فابریکای پروسس مواد مخدر در ولسوالی های ناهمن این ولایت ابراز نگرانی میکند.
په فرا ولایت کې په څو ولسوالیو کې چې هغه پښترو د خاکسفی د بلابلوک د بکوا د په دغه ولسوالیو کې د تریاکو کښت کیږي، د مخدره توکو او د تریاکو ترانزیت د فرا په سیمه کې کیږي، خصوصا د بکوا په ساحه کې د مخالفینو تر ولکې لاندې. زموږ د حکومت څخه هیله داده چې دغه ترانزیت مخه دی ونیسي، بزګرو ته او د حقینو ته بدیل د مخدره توکو برابر سي چې هغه وی هغه کښت وکړي.
بر بنیاد گفته های مقام های محلی فرا در حال حاضر کوکنار بیشتر در مناطق ناهمن زیر اداره گروه طالبان کشت می شود. به گفته اعضای شورای ولایتی فرا مخالفان مسلح دولت با استفاده از تولید و قاچاق مواد مخدر در نبرد با نیروهای امنیتی تجهیز می شوند و مقابله می نمایند. گفتنی است که با نامنی های چند سال اخیر دولت نتوانسته است که در هیچ منطقه فرا کارزار نابودسازی کشتزارهای کوکنار را برا بیندازد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش در مورد یک باشنده اروزگان را میشنوید که 12 سال بعد موفق شد عروسش را به خانه ببرد. اما پیش از آن میشنوید که امریکا گفته به ایران اجازه نخواهد داد که بعد از پایان تحریم سازمان ملل متحد اسلحه خریداری کند. این که چرا، سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بعد از پایان اعتبار تحریم تسلیحاتی که از سوی ملل متحد علیه ایران وضع شده به این کشور اجازه نخواهد داد که اسلحه متعارف خریداری کند. اعتبار این تحریم در ماه اکتبر به پایان می رسد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که مایک پومپیو به خبرنگاران گفت ما با شورای امنیت ملل متحد همکاری خواهیم کرد تا این تحریم تمدید شود. وی افزود در صورتی که کدام کسی دیگر اقدام نکند، امریکا همه احتمالات را بررسی می کند تا چگونه اقدام کند. از سوی دیگر آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات امریکایی گزارش می دهد که واشنگتن مسوده یک فیصله نامه جدید را برای تمدید بی پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی اعضای شورای امنیت ملل متحد قرار داده است. این مقامات به اسوسییتد پرس گفتند که واشنگتن قصد دارد این فیصله نامه در ماه می هنگامی که استونیا به حیث عضو ناتو و از متحدان نزدیک واشنگتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده می‌گیرد برای گیری مطرح شود. بر اساس فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد که در سال 2015 به ارتباط توافق اتمی شش قدرت بزرگ جهان و ایران صادر شد، داد و ستود اسلحه با ایران برای مدت 5 سال ممنوع شده است. این تحریم در صورت تأیید مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی ایران قرار است به تاریخ 18 اکتبر آینده برداشته شود. تحریم تسلیحاتی یک بخش از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان بوده که امریکا سال 2018 از این توافقنامه خارج شده است. تهران از مدت‌ها سعی می‌کند این تحریم چنان که تاریخ پایان یافتن اعتبار آن در توافقنامه اتمی درج شده چون پاداش برای متحد ماندن ایران به ماده‌های توافقنامه برداشته شود. اما مقامات آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند چنان که اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران از برخی تعهدات توافقنامه اتمی عقب نشینی نموده، آمریکا به این باور است که این تحریم نباید برداشته شود. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که هر تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با ویتوی روسیه و چین روبرو خواهد شد. روسیه از قبل اعلان کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران پشتیبانی نخواهد کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
آل هم گزارش از کمک نهادهای خیریه و مردم محل برای رسیدن یک جوان در اروزگان به بزرگترین آرزویش. یک جوان اروزگانی به نام سید ولی به دلیل فقر و تنگ دستی 12 سال از نامزدش دور بود. ولی یک گزارش رادیو آزادی نکته پایان به مشکل از این جوان گذاشت. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
سید ولی جوان از ولایت اروزگان که فقر و تنگ دستی او و نامزدش را بیش از 10 سال از هم دور نگه داشته است.
وس هغه نسم ادا کولای مور می ادا کړی دي جنزوزر کنداری پات دي هغه د دوا کال کیږي چې نسم برابر ولای.
فقر و بیچارگی سید ولی جوان اروزگانی را که در یکی از جاده های ترینکوت مرکز اروزگان بسکیت می فروشد چندین سال از نامزدش دور نگه داشت و باعث تعطیل در عروسیش شد. این جوان حال برای عروسیش وسایل را تهیه کرده. جوانی که عروسیش 12 سال به دلیل فقر به تعویق افتاده بود و حال به کمک مردم عروسی می کند. حدود 20 روز پیش رادیو آزادی در مورد سید ولی و مادرش گزارش را تهیه کرد که باعث عکس العمل مثبت مردم و نهادهای خیریه شد. با نشر این گزارش رادیو آزادی و با خبر شدن مردم از حالت رقتبار و بدون چاره یک جوان، خیرخواهان دست به اقدام شده و زمینه عروسی ولی را فراهم ساخت. فعالین مدنی از این اقدام نهادهای خیریه ابراز خرسندی نموده می گویند اگر همه دست به کار شده و به حال فقرا توجه کنند یقیناً که در جامعه مسمر تمام می شود.
یوازنه لوی مشکل از مش پټولنه کې یو ورنار د سپورټونان ډیران ته زی هڅه په نشو اخته کیږي. دلته هم سکلا کارونه کې لکه زموږ دا غوښته چې عملیات سوی دي او د مشکلاتو سره مخ سوی.
سید ولی قبلا دهقان بود اما 2 سال پیش پس از کار ثقیل دچار درد کمر شد. او بعد از آن که تحت عمل جرایی قرار گرفت دیگر توان انجام کارهای شاق قرار ندارد. پولی که از فروش بسکیت در دکان کوچکش در ترینکوت به دست می آورد به مشکل می تواند مصارف روزمره خانواده اش را کفایت کند.
اکنون هم چند پیام شما. محمد قاسم زواک از المن نوشته او از طالبان میخواهد که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. غفور خاکسار از فرا از ولسوالی بکوا پیام فرستاده، نرخ مواد خوراکی در رمضان در این ولسوالی افزایش یافته و یونس هلال نورستانی از کنر هم از طالبان خواسته که در رمضان آتش بس را برقرار کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنوید. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش‌های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را به افغانستان تایید کرده. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا تایید شده. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختن. این حادثه آخر دیروز در روستای دولتشاهی ولسوالی بگرام به اثر باران‌های شدید به وقوع پیوسته. نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی به ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند و رئیس جمهور روسیه گفته برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شریکان خارجی خود ادامه می‌دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همکاری و همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که مقام های محلی در ولایت بامیان گفتند امسال 23 کانال آبیاری در این ولایت برزش 2,600,000 دلار ساخته می شود. به گفته این مقام ها با ساخت این کانال ها بیش از 4,400 هکتار زمین آبیاری خواهد شد و هزاران خانواده از آن بهره مند می شوند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که بر اساس سنجش‌های رسمی بیش از 80% مردم آن از طریق زراعت امرار معاش می‌کنند. در همین حال مقام‌های محلی ولایت بامیان برای جلوگیری از ضایعات آب و افزایش تولیدات زراعتی در این ولایت ساخت 23 کانال آبیاری را روی دست دارند. اما در حال حاضر گسترش ویروس کرونا از بزرگترین چالش‌های فراراه اجرای پروژه‌های آبیاری در این ولایت به شمار می‌رود. انجینیر امین زکی مسئول اداره تنظیم آب بامیان میگوید کار این پروژه ها جریان دارد و برای تمام شرکت های قراردادی توصیه شده که هشدارهای صحی را جدی بگیرند و برای تمام کارگران وسایل بهداشتی آماده نمایند.
با وجود آمدن ویروس کرونا ما در قسمت تهیه این مواد تعمیراتی از قبیل سمنت، سیخ و گاویون ما بله دچار مشکلات هستیم، زیرا ما باید این مواد تعمیراتی را از کابل وارد بامیان بکنیم. از این لحاظ بعضی پروژه های ما 2 تا 3 روز معطل بودند به خاطر نبودن مواد تعمیراتی. فقط در این قسمت ما پروژه های ما ممکن به تأخیر بیفته.
هرچند گسترش ویروس کرونا شماری از مردم را در این ولایت بیکار کرده است، اما ادامه ساختن این کانال ها شماری را مشغول نموده است. هرچند نبود سهولت های درست بهداشتی از نگرانی کارگران است. رضا کارگر در یکی از این کانال ها در ولسوالی پنجاب میگوید تا اکنون کارگران در آنجا به هیچ نوع وسایل بهداشتی دسترسی ندارند.
کلان دخانه بیکارم.
از سوی دیگر باشندگان ولایت بامیان امیدوارند که با ساخت این کانال ها تولیدات زراعتی آنان چندین برابر افزایش یابد. محمد علی باشنده منطقه تگاب برگ ولسوالی پنجاب با خوشبینی میگوید که با ایجاد این کانال ها کشاورزان فرصت آن را مییابند که از ضایع شدن آب جلوگیری نمایند، زمین های خود را به شکل درست آبیاری کنند و از زراعت درآمد خوبی به دست بیاورند.
مشکلات ما می بود که اصلا ما نمیتونستیم که این کانال ها را کار کنیم، اینا به جرای قرار داشتیم و مثلا به اثر سیلاب ها و به اثر بارندگی ها تخریب می شود. اولا اینکه تخریب می شود تا تقریبا که چشم تا اعمار از دریا تا آباد کردی از این کانال ها چشم پنجاب سرده خوش می شود. بسید تا او برسیم و همی سربان از دریا اعمار کنیم بیریم که اما او در چشم بزنیم همی کشت های خوش می شود. و دیگر طرف دیگر با سینهاوی کامل نمیشد بر زراعت مردم. یک مقدار از جای خشک میشد، یک مقدار از سیلابا و چیزا خراب میشد. سالها بود که مردم میره از تندین بار در مستاد در پیشنهادات خود نشته کرد و از دولت تقاضا کرد که همین کانال ها از ما باید کار شد و متاسفانه کار نشد. یعنی سهولتی که فعلا داره اگر همین دامین شهر شد یا نقصه و یا سندر به زور شود بخته شود انشالله و تعالی که امیدوار هستیم که
محمد علی امیدوار است که با اعمار این کانال ها مردم در امر تقسیم آب نیز با مشکلات مواجه نشوند. و گفته او مردم بر سر تقسیم آب با مشکلات زیادی روبرو بودند و حتی گاهی این امر سبب درگیری های در میان کشاورزان میگردید. مسئولان اداره تنظیم آب بامیان میگویند این پروژه ها شامل دیوارهای استنادی نیز میشود. به گفته آنان تغییرات اقلیمی نیز مشکلات را به بار آورده که بامیان از جمله مناطق کوهستانی و سرد کشور است که در فصلهای بارانی شاهد باریدن باران نیست و در زمان حاصلات در اثر بارش‌های شدید سیلاب جاری شده و خسارات به بار می آورد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام به شما شنونده های گرامی، امید است که ما حول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چی حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. بخاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. بخاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هست. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا از سال 2007 به این طرف در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 به 54.5% افزایش یافته و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده، یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بکنیم.
خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستن؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و انجوها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستن، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی به اینا مصروف هستن، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده هستن که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستن، از مزد را که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه. البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده افغان اکثرا روی دسترخانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده.
بله.
اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17-18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفتن ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% از این کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم، و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه رو ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4-5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به مو میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن. و تعداد زیادی از مردم روزهای هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200-300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره. عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشان خشک شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همو زمینه های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم ها روز به روز متاسفانه چاق و چاقتر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسا موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره همین فقر گرسنگی؟ چی مثلا در جامعه، در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه، از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما شما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هسته و اونجا آدم ها سرقت و جنایی زیاد شده. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه. اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند، بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگوار را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن. اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برن دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا در مورد قدامت تاریخی خانچه نامزدی دختران در افغانستان می دانید؟
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جور می شد، جوان ها جمع می شدن و در می میله
قند و دستمال یا خانچه نامزدی دختران چگونه است؟
این قنده را دمی چار گوشی ازی تبنگ گل می زدن
و رسم دادن قند و دستمال در میان مردم چی ارزش فرهنگی داشته و چی تغییرات در آن نسبت به گذشته رونما شده است.
اما چیزی که لازم بود با تخت اولنس دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و مری فرمایش بده مطابق ذوق خود.
امروز روی همین موضوعات بحث کرده و رسم و رواج دادن قند و دستمال یا همان خانچه نامزدی دختران را در مناطق مختلف به بررسی میگیریم. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
دستمال و پدنوس شیرنی را چی کردین بیاره نه؟ او را خمیره آله آلتو بو خانده را کی بخانه؟ خانده نباید صدارا جان بخانه.
ازدواج و خواستگاری پسر از دختر در افغانستان پس از آریایی ها تاریخ روشن دارد. در زمان زردشت شکل خاصی داشته، چنانچه تا اکنون این رسم با تغییرات باقی مانده است. وقتی پسر قبل از این که بخواهد با دختر ازدواج نماید، باید چندین مرحله را طی کند که اولین مرحله خواستگاری دختر است. در این حالت مادر پسر، خواهر و یا نزدیکان آن در جستجو می شوند که دختر مورد پسند خود را پیدا کنند. از سوی دیگر فامیل دختر پرسوپال در مورد بچه و اعضای فامیل آن هم می کنند. در صورت موافقت جانبین فامیل دختر روز شیرینی دادن را تعیین می کند. در روز شیرینی دادن یک تعداد از بزرگان فامیل پسر و دختر تشریف می آورند و سبد پر از شیرینی باب که به نام قند دستمال یا همان خانچه نامزادی یاد می شود از طرف یکی از بزرگان دختر به یکی از بزرگان پسر داده شده و مبارکباد می گویند. همه کف می زنند و فامیل داماد مبلغ پولی را در یک بشقاب به فامیل دختر پیشکش می کند. اما این رسم به مرور زمان تغییر کرده و عصری تر شده است. این که پیشینه شیرینی دادن یا نامزدی دختر به پسر به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیده ایم. وی می گوید
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرم شد، جوان ها جمع می شدن، یک خود می پسیدن، باز بزرگای خود و مادر و پدر خود در جریان می گذاشتن تا باز این جریان به عهد و دستمالشون خورده به طور تجلیل می کرد. دستمال باید تاک می بود، 3 تا 5 تا یا هم 7 تا. وقتی که دستمال میگیرن از طرف ماما و کاکای داماد یک اندازه پیسه زیر قالین و یادم خانچه میمونه. اگه خانه عروس نزدیک بود اونا رو هم دعوت میتن، من تو عروس نمیباشه، خوشی میکنه و تن میکنه.
سیما باشنده 40 ستون کابل میگوید رسم خواستگاری دختر در خانواده آنان قسمی است که زنان خانواده پسر تا وقتی به خانه دختر به خواستگاری میروند که بوتهایشان مثل پوست سیر نازک شود.
تک باشد که بوتایشان پوست سیر بگرده یا همه تو یک چی میکنن تا که زیاد معلومات میگرفتن. بعض کسا خواستگاری که میامد یکان چیز میارد میگه دری اولی من داختن که دختر باشرسته است یا نیست. اگه جمع میکد خوی اینا میمفته که دختر باشرسته است، اگه نمیکد باز میمفته که مشکوی دختر کاریگر چیزا نیست نمیگرفتن. باز که دید که همی چیزایشان میدید که مقابل قبولشان بود، باز خواستگاری یک چند نفر میامدن.
عزیزه رجبی باشنده شاشهید کابل در مورد این که رسم شیرینی دادن دختران خانوادهشان چگونه است گفت، زمانی یک دختر را بخواهند به یک پسر نامزد کنند، بعد از توافق دو خانواده دختر و پسر، یکی از روزها چند تن از اقارب پسر برای گرفتن شیرینی به خانه دختر می آیند و قند و دستمال را گرفته دوباره به خانه پسر می روند. خانم رجبی در مورد شکل قند و دستمال نامزدی توضیح داده گفت،
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلکای ظریف ظریف از کاغذ شمله می زدن، سبز و سرخ و گلابی و شیرچایی شمله می زدن، بعد از او قندارا دمی 4 گوشه از این گل می زدن، 4 تا قند ریزه و 1 دانه قند کلان، باز از این طرف و طرف و طرف که گل پیج می کنی آن مقسم جور می شد. با دسمال تکی بنارس بود، 1 دانه اسم الله یا نقرمی بود یا طلا زور در 3 گوشه از دسمال دخته میشه. بعد از او اینقدر که نمک در گوشه دسمال و اینقدر که گندم و اینقدر که آرد در 4 گوشه از دسمال دخته میشد.
به همین ترتیب شازیه باشنده دی خدایداد کابل میگوید بعد از این که خانواده پسر شیرینی و یا همان قند دسمال را گرفتند، پدر یا برادر پسر آن دسمال را به شانه اش انداخته و خوشی کرده به خانه خود میبرند. به گفته ای وی بعد از این که آنان به خانه رسیدند، زن و مرد همه یک جا شده رقص و پایکوبی می کنند. بنابر گفته شازیه روز بعد همه دوستان به تبریکی می آیند و مقدار پول به عنوان سیالی بالای این گل می گذارند.
زنها از طرف پیشین جمع می شه باید بازی می کنه. باز پیسه می بردن و پیسه می انداختک باز جمع می شدن. یک ده زن، پنج زن، بیست زن جمع می شدن. کلکشان باید یک دیگه خبر می داد. می گه پلانی نامزاد شده بیا که بره مبارکیش. باز مبارکیش می رفت دیگه اونجا پیسه می انداخت چای می خوردن. بس می خیزد نرکس خانی خود می آمد.
با گفته مریم باشنده خیرخانه مینه کابل، اکنون تغییراتی در رسم دادن خانچه نامزدی به وجود آمده است که علاوه بر شیرینی، بعضی تحایف برای داماد نیز در میان آن خانچه گذاشته می شود.
دسمالش یک دسمال زریک سیاری بود، در روی زری باز یک گلشن می زد، باز او را از تر می دادن. این همهش کلان می بود، یا فرض مثال خالش کلان می بود، هر کسی از معضای فامیل که کلان می بود، همون تیار می کرد. باز می رفتن با بچه یک لباس می گرفتن، خوب یخ اندوزی بیر اواده پولیش بود و دیگه لوازم آرایشش و برادرایش یک یخنقاق یا بر پدرش بیران تنبان بر مادرش نمتو بر همشیرایش بر برادرایش باز مامایش هم یک گل میدادش یک گل خاله میداد یک گل همشیری کلانش میداد یا همیش بمو حساب رسم رواج میدادن.
چنانه که در گزارش یادآور شدیم که اکنون رسم شیرینی دادن دختران نسبت به گذشته ها در افغانستان تغییر کرده است. خانم سیما هم با تایید این گفته ها میگوید که در گذشته زمانی که یک دختر نامزد میشد مصرف چندانی صورت نمی گرفت، اما حالا وقتی کسی از یک دختر خواستگاری میکند در قدم اول یک لیست پر مصرف برای داماد داده می شود که بیشتر خانواده ها توان پرداخت این همه مصارف را ندارند.
قربانم سابق مردم بسیار به سمیت خواست حالا یک لیست برامده خوراکم که اینی قدر مثلا در فلانی هتل میگیریم مثلا اینتو مثلا یک خمچان اقلنش دونی مزار خمیشن سابق اقتصادی تر بود مثلا خودشان دست خود جور میکنن یال خب کل چیز از بازار چی میشن خانه فامیده و روشن فکر باشن میگه پا را در کنن اگه بازگی چیزا رو فکر نکنه کنم مجرد میمنم کلگی مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد ننگریز از نروسی مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد
کوچه گلفروشی کابل جایی است که اکثرا گلهای تازه و مصنوعی و خانچه های نامزدی در آنجا فروخته می شود. همکارم شمیلا جاوید با یک تن از گلسازان و یکی از دخترانی که خانچه نامزدیش را فرمایش می داد مصاحبه کرده است.
شنوندای عزیز می که پیش روی می بینم خانچه های گل است و می خواهیم با یک تن از صاحبان این دکان صحبت کنم در مورد دیزاین و فرمایش و علاقمندی مشتری ها. خب می شه خودم معرفی کنید؟
اسم محمد بکتاش است، یکی از دکاندارای شهر نو.
می شه بر ما بگوین که چی دیزاین های امسال زمین خانچه ها مود روز است؟
فیران که چیزای نو وارد شده از چین آمده، کرستال است و ظرف است و چیزای پومی آمده.
باز اینا را کی تهیه میکنه؟ کی جور میکنه؟
موادش از چین ما با دیزاین چیزایش خود ما تهیه میکنیم، دیزاینر داریم تهیه میکنه با ما.
از روی چی مثلا کتلاگ دارین؟
یک از کتلاگ چیز نداره، باید از این جور شو بسیار ظریف کاری کار داره.
کی ها اکثرا میان فرمایش میده به شما حتما آقایان نمی باشه چطور؟
نه این گپ خونه است، در سابق بود آقایان نمی اومد، حالا ما آقایان من انتخاب میکنن همراه خانم ها می در سابق گپا که بود آقایان نمی اومد کم چی میشدن، حالا گپا نیست، حتی خودم و عروس داماد من یک جا انتخاب میکنن. ما که جور میکنیم همین نقره و سفید جور میکنیم به خاطر مشتری، با زر رنگ لباسشان باشه همون رنگ کارش کار میکنیم که سفید در رنگم خونی داره باز برشان کار میکنیم.
دسمال قبه دار اونا رو هم شما میفروشین امرای زی؟
بله دسمال قبه را بعضی مشتری ها در این سبد چینی خوری کار میکنه، بعضی سر صوفه داماد کار میکنه و بعضی مشتری ها هست که امرای قند یک جای دیزاین میشه.
حالا اینجا پیشتان هست از این دسمال قبه دار؟
بله هست. خب میشه کم در سبد کار کنیم، من در توفای داماد کار کنیم، من میشه کلایده در قند یک بدوس علایده دیزاین شود.
قسمی که دیده میشه تکه زریز و در چار اطرافش فیته گرفته شده و در بینش یک گل است که رنگ طلا را داره و چار طرفش هم از یک قبا میگن از یا گذاشته شده. قیمتاش باز چطور است؟ مثلا از خانچای خرد، خانچای کلان و همی دسمالا.
خونچای خورد ما کس معمولا از 500 و 1500 است و با خونچای کلان ما کسی و نیم هزار 4000 است.
همین دسمال نمی
چند است قیمتش؟
قیمت از یک است 500 روپیه است.
سابق امو دسمال و پانچیش چگونه بوده؟
در سابق که بود این چیزا که فعلا از وقت نبود، به خاطر که سابق از جالی جور میکردن، از کاک چیزا جور میکردن، قای دیزاینا نبود که فعلا مقبول است.
برای این باکس که تکی زری چهار اطرافش گرفته شده، این به خاطر چیه؟
این صندوقا که است به خاطر توفی داماد است، که معمولا توفی داماد در میسه قوتی میمانند، چیز نو است. در سابق این رقم نبود، در سابق می آوردن توفه بسته میکنن دانه دانه.
خب از نظر شما امو رواجای سابق خوب بوده یا فعلا؟
رواجای سابق که بود دیگه همه تعادیم کلا میبردن خلاص. حالا فعلا که رواجا تغییر کرده، اول یک سبت دلاز میتن، بعد شینی خوری میتن، توفه به داماد میتن.
خب شنونده عزیز، دمی دکانی که ما قرار دارم یک تن از خانم آمده اینجا، فکر کنم که گل و دسمال برای نامزدی فرمایش میتن. سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
میشه خودم معرفی کنین؟
سودا بستم.
اینجا شما نزدیک امی خانچه قرار دارید، چطور میخواین فرمایش بتین؟
خب میفهمین رسم رواج افغانی فرهنگ ننه ما است که وقتی که دختر نامزد میشه یا شینی خوریش میباشه، همون چیزی که لازم بود با دختر اون دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و فرمایش بتیم مطابق ذوق خود.
گفتم میتونیم که تغییرات دمی رسم رواج شیرینی دادن به وجود آمده؟
ما فکر میکنیم سابقه زیاد جنجالی بود، ولی حال ساده تر شده نسبت به سابق. ولی خوب ساده شه و چیزای شیک مقبول باشه و چیزایی که ضرورت است بگیرم. ما خودم چیک ضرورت است میخوایم بگیرم، چیزای اضافی نمیخوایم داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از خود.
شنونده های گرامی، با امید این که شاخه گل های زندگیتان تر و تازه بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، به امان خدا باشید. خوشی از با مادر ما و هوا می بارد، بسر روی عروس نور خدا می بارد، گل نرگس گل نسرین کل می